کوچه ایرانیان،
بینندگان گرامی با درود فراوان به شما. خب ما میدانیم جهت ارزیابی هرچه بیشتر آنچه که بر ما و همیهنانمان در طی این 45 سال عمر جمهوری اسلامی گذشته، لازم است دیدگاه‌های کاملا متفاوتی را مورد توجه قرار دهیم. شما در طی چند برنامه گذشته با دیدگاه دکتر منصور فرهنگ، دکتر کاظم علمداری و دکتر مهداد خونساری دیپلمات و نگاهشان به 45 سال عمر حکومت اسلامی آشنا شدید. واقعیت هم این است که این دوران 45 ساله به هیچ وجه یک نواخ نبوده. یعنی در طی هر دوره 10 یا 20 یا 30 یا 40 ساله ما شاهد موقعیت خاصی در وطنمان بودیم که مهمترین آنها البته قیام هموطنان ما در داخل کشور بوده. البته در 10 سال اول که فعالیت اپوزیسیون ایرانی در اروپا بسیار قوی بود، امید به سرنگونی رژیم حاکم و بازگشت به وطن برای همه ما بسیار بود که متاسفانه پس از ترور شادروان دکتر بختیار و منفعل شدن دیگر رهبران اپوزیسیون همه چیز فروکش کرد. حالا از 10 سال اول می‌گذریم و در طی همین دورانی که 45مین سال استقرار حکومت اسلامی را پیش رو داریم، بگذارید نگاهی داشته باشیم به 5 سال قبل، یعنی 40مین سال گرد حکومت ملایان. طی همین 5 سال هم که قبل از جنبش مهسا و زن زندگی آزادی است، می‌توانیم به نوعی نظاره‌گر به پا خواستن مردم ما هم باشیم. مردمی که در زیر سرکوب رژیم خونبار اسلامی جان به کف شدند و در هر روزنه کوچکی که پیش می آید قیام می کنند. و ما که شاهد این جانفشانی ها هستیم، ما غربت گزیدگان قدیمی چه دوران سختی را می گذاریم. ما که فقط از دور دستی بر آتش داریم. بگذارید با کمک بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان نگاهی داشته باشیم به رویداد 40مین سالگرد حکومت اسلامی و بشنویم دیدگاه یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی مقیم پاریس را، دکتر جمشید اسدی. به برنامه 40مین سالگرد حکومت اسلامی نگاه میکنیم، با ما باشید.
بینندگان عزیز، این دوران گذار می تواند صورت بگیرد به شهادت 50 سال تجربه سیاسی دوران گذار بدون ریختن خون از دماغ کسی.
بینندگان گرامی با درود فراوان به شما و سپاس از اینکه شما هم با ما مرور می کنید 40 سال سیاهی را که پشت سر گذاشتیم. 40 سال سیاهی که با هزار نیرنگ به ملت ایران تحمیل شده است و شما پس لرزه های آن را طی هفته های گذشته در کلیه شهرهای ایران شاهد بوده اید.
امروز 19 دی ماه مقابل زندان اوین.
البته نباید عوامل به وجود آورنده این ریزش تاریخی را نادیده بگیریم، همچنین ریزش تاریخی سال 1979 را. ما با مرور وقایع منجر به این فاجعه شناخت بیشتری از زمینه‌های مولد فاجعه سال 79 به دست خواهیم آورد و اما در طی چند برنامه گذشته به نقش روشنفکران و نیروهای چپ جامعه قبل از انقلاب اشاره داشتیم، نیروهایی که فرهنگساز جامعه ما بودند و اکنون در مزان اتهام قرار گرفتند که نقش آنها در وقوع انقلاب بی تأثیر نبوده است. از طرفی باید یادآور شوم که در اصل دار و ندار ما در گذشته همین پیشگامان فرهنگساز بودند که شما آنها را در نقش شاعر، نویسنده و جامعه شناس و فعال سیاسی میشناسید و اگر این قشر فرهنگساز و روشنفکر را از لیست خودمان حذف کنیم چیز زیادی یا چهره‌های تابناک زیادی پیش رو نداریم. در این باره گفتگوهای فراوان و ارزنده‌ای داشتیم با جامعه شناسان و فرهنگسازان نامی ایران مانند دکتر احسان نراقی و دکتر فرهنگ هلاکویی و اخیراً با داریوش آشوری که فکر می‌کنم یکی از تحلیل‌های کاملا منطقی و علمی را در مورد نقش روشنفکران در انقلاب ایران آقای آشوری ارائه می‌دهد. آقای آشوری، شما یکی از پژوهشگران با سابقه و روشنفکران سرشناس ایران هستید. خواستم نظرتون رو فقط در این مورد بدونم که چقدر روشنفکران ایران رو در این تغییر تحول سیاسی سال 57 مقصر میشناسید.
و اما با سپاس از ایمیل های محبت آمیز شما، در بین ایمیل هایی که از شما دریافت کردیم یکی از هموطنان نوشتن که ای کاش این نیروهای چپ در جامعه ما نبودن. خب این هم نظریست و اهمیت دارد. بیننده دیگری اشاره داشتن که من که از طبقه متوسط جامعه بودم چون کودکی نابخرد در جوانی به نصایح پدر و پدر بزرگ توجه نکردم و بدون اینکه نام این گروه را بدانم هواخواه این گروه چریکی شدم، که منظور همان چریک‌های فدای خلق است. و بیننده دیگری اشاره داشتن به اهمیت ساختار جامعه نوپای ایران توسط رضا شاه و محمد رضا شاه که البته جامعه عقب افتاده 100 سال پیش ما بدون شک مدیون سازندگی رضا شاه است و در ارتباط با دیکتاتوری رضا شاه من معتقدم که هنوز هم در کشور ما رهبر یا پادشاه بدون قدرت کافی امکان ندارد حکومتداری موفق باشد. و علتش این است که هنوز پیش زمینه‌های فرهنگ دموکراسی در جامعه ما ساخته نشده. در مورد حکومت محمد رضا شاه هم که خود ما شاهد بودیم زمینه‌های جامعه دموکراتیک پیاده نشده بود و امکانان حتما می‌دانیم که زمان بیشتری لازم دارد. نتیجه‌اش را هم در زمان فضای باز سیاسی در سال 56 و 7 دیدیم. به هر حال از اینکه شما نظراتتان را در ارتباط با گذر از این 40 سال با ما در میان می‌گذارید سپاسگزاریم. به زودی شما دیدگاه‌های متفاوتی را در ارتباط با همین 40 سال سیاه شاهد خواهید بود. و اما امروز یک بار دیگر به پاریس می رویم و می نشینیم پای صحبت یک تحلیلگر سیاسی سرشناس که در گذشته از طرفداران نیروهای رادیکال چپ بود ولی امروز دیدگاه متفاوت دارد. او هم اکنون در دانشگاه های کشور فرانسه به تدریس مشغول است و با او مرور می کنیم 40 سال سیاه پشت سر گذاشته را.
آقای دکتر اسدی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر مانند همیشه امسال در خدمت شما هستیم در پاریس.
سپاسگزارم که باز هم یاد من بودید. برای من هم همیشه فرصتی است شما را در اروپا در تابستان ببینم. در حقیقت این سالگشتی شده که منتظر شما باشم.
نظر لطف شماست، ولی به هر حال بینندگان ما هم همیشه نیاز دارم به تحلیل های سیاسی شما. طی این سالها اتفاقا اخیرا دیدم چند تن از بینندگان ما که خیلی پیگیر برنامه پر پیمانه شما هستند تأکید کرده بودن که به نظر میاد که این گفتگو در آشپزخانه انجام شده. حالا چه فرقی میکنه که کجا هست؟ به هر حال تحلیل‌های شما مورد نیاز جامعه ایرانی است.
در حال باعث تأسفه که نمیتونیم در همچین آشپزخانه کوچکی پذیرای همه این بینندگان عزیز باشیم.
بله بله، باید شاید یه روزی مجبور بشیم به این کار. بله اگر تحولی پیش بیاد. به هر حال شما بهتر میدونید که ما در آستانه 40 سال نظام جمهوری اسلامی در کشورمون هستیم و این 14 واقعا 14 بسیار سنگینی بوده. چه بر ما گذشته، بر ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور. به هر حال من و شما در خارج نشستیم و کمتر میتونیم در ارتباط با همیهنان داخل کشور قضاوت کنیم. خارج از کشور رو بهتر میتونیم، ولی واقعا 40 سال بسیار سنگینی بود.
40 سال بسیار سنگینی بود، همچنان که اشاره میکنید. به ویژه اینکه امروز من و شما در برون مرز با یکدیگر گفتگو میکنیم، یکی از نشانه های نتایج سنگین همین انقلاب نامبارک است که ما باید در تبعید باشیم و گفتگوی خود رو اینجوری انجام بدیم. بله، همچنان که اشاره کردید، انقلابی که به رهبری آیت الله خمینی در 22 بهمن نظام پادشاهی رو در ایران سرنگون کرد، حکومتی برپا داشت که کم کم 40 ساله می شود. خب همین 40 سالگی بهانه است و فرصتی است برای ارزیابی این نظام اسلامی که در ایران هست. به باور من و بدون تردید دلایلی برای این ذکر خواهم کرد، این انقلاب و این حکومت نامبارکترین رخداد سیاسی بوده است که بعد از انقلاب مشروطیت در کشور اتفاق افتاده است. خب برای اینکه به بینندگان عزیز نشان دهیم که قصد ما شعار و سیاه نمایی آنچنان که بسیاری از پایوران نظام رسانه های برون مرز را می نامند نیست، دلایل خودمون رو برای ابراز میکنیم. ببینید، از اینجا اجازه بدید آغاز بکنم که نظام اسلامی به قدرت رسیده نه تنها خواست و آرمان مردمی رو که انقلاب کرده بودند خیلی زود نادیده گرفت و به زیر پا گذاشت، که خواست مردم همچنان که میدانید و میدانند آزادی بود و باز شدن جامعه سیاسی بود. خب خیلی زود اینو جمهوری اسلامی نادیده گرفت.
در همون هفته های اول،
در همون هفته های اول با همون صحبت های یا روسری یا توسری و بعد هم به روسری هم حتی اکتفا نکردند و کسی که رأی نداده حق نظر نداره. خب خیلی زود شروع شد که نشان بدهند به آرمان ها و خواست مردمی که در این انقلاب شرکت کرده بودند بی‌اعتنان، و حتی بعد از اون هزینه های سنگینی به کشوری که در حال رشد بود و به لحاظ اقتصادی در حال رشد بود شدیداً، ما حتی نرخ رشد 12% داشتیم. خب اینها هم فرصت ها رو یک به یک از ایران گرفت. ببینید، در قرنی که گذشت، در قرن 20 میلادی، در دهه 1970 که در اواخرش انقلاب ایران رخ میدهد، این دهه دو ویژگی دارد در اروپا و در جهان، و به ویژه در اروپا. البته در آغاز این دهه 1970 گذار خشونت پرهیز به دموکراسی صورت میگیره در کشورهایی که بسیار بسیار خشن بودند و حتی میتوان گفت که خشنتر از نظام پادشاهی در ایران بودند. یونان، پرتغال و اسپانیا، اینها به دموکراسی گذر میکنند. خب شوربختانه در همون دهه ایران با انقلاب به نادموکراسی گذر میکنه،
متاسفانه
و و روشن هم بیان میکنن. حکومت اسلامی به گفته رهبر انقلاب، چنانچه پایوران نظام میگویند امام راحل، اینها برای اسلام عزیز انقلاب کردن و برپا داشتن یک حکومت نظامی رو. این خب به لحاظ سیاسی اشاره کردم که در اروپا دوران گذار مسالمت آمیز و خشونت پرهیز به دموکراسی است و حکومتی که در ایران برپا میشه حکومت غیر دموکراتیک است. خب الان میتونن 1001 شعار بدن، چنانچه رهبر نظام میگوید که یکی از پیشرفته ترین دموکراسی است، ولی با رجوع به قانون اساسی خود این نظام به روشنی میتوان گفت. برای همین است که من اینو نامبارک ترین اتفاق بعد از انقلاب مشروطیت میدونم. ببینید، از انقلاب مشروطیت به بعد نمیگویم اجحاف نشد، نمیگویم تقلب نشد، اما اصل و بنا این بود که حقوق شهروندی در ایران باید اجرا بشود. هرگز من نمیگویم که، چنانچه ما مبارزه سیاسی رو در دوران پادشاهی آغاز کردیم، هرگز من نمیگویم که حقوق شهروندی در ایران رعایت میشد، اما اصل حقوق شهروندی زیر سوال نرفت. در حالی که حکومت اسلامی که در ایران برپا شد اصل حقوق شهروندی رو از میان برد و نه تنها شیعه باید در ایران نماینده میشد و رئیس جمهور میشد به عنوان مثال، بلکه زنان شیعه هم از این حقوق محروم بودند که هیچ، حتی مردان شیعی که از گزینش شورای نگهبان نمیگذشتن نمیتوانستن
وارد این بشه. ببخشید بین صحبتتون، چون خیلی دقیق این جزئیات رو الان دارید مطرح میکنید، افق 6 ماه یا 1 سال قبل از انقلاب که در ایران تشریف داشتید، حالا در نظر بگیم 6 ماه قبل، یه همچین چیزهایی رو مطرح نمی‌کرد.
هرگز
اصلا یه همچین تصویری کسی نداشت.
هرگز. البته من اون موقع در فرنگ بودم، دوره دانشجویی بود، در همین پاریس بودم و خب خیلی دور از آقای خمینی نبودم. در چند جلسه‌ای که در سخنرانی‌هایشون در نوفل و شاتو ما شرکت کردیم، هرگز همچین صحبتایی نبود. البته بعض، ببینید، اگر آنچنان که من خودم از خودم آغاز میکنم، اگر با شتاب زدگی و باز در مورد خودم میگویم با نادانی این چنین شیفته انقلاب نشده بودم، در لابلای سخنهای آقای خمینی هم گفته شده بود که چه میخواهد، ولی خب عمده نمیکرد.
بعد به عنوان یک اصل به هیچ وجه
نه خیر اینو نمیگفت. بله، با حتی بارها گفته بود. میدونید وقتی که امروز مثلا کتاب صحیفه نور ایشون رو میخونید، خیلی از مصاحبه ها رو میبینید که خب اشاراتی میشه فهمید که آقای خمینی در پی چه بود، اما اینها رو عمده نمیکرد. آنچه را که عمده میکرد این است که همه در ایران آزادند، کمونیست هم در ایران آزاد خواهند بود، ولی خب خیلی زود معلوم شد که او چنین نمیگوید. همون در ماهای اول انقلاب بود، همچنان که صحبتش رو کردیم، یا روسری یا توسری، یا اینکه خود مردم غیور اجازه نمیدن زنان به دریا بروند، یا همین کسی که رأی نداده حق نظر نداده، یا من آیندگان نمیخوانم، و خب اینها هم تمام معلوم بود که صحبت از چه بود، یا اینکه تشویق جوانان به لو دادن و خبرچینی در خانواده های خودشون، تمام این اتفاقاتی بود که از اون اول افتاد.
یا اصلا یه نبید این که یک آخوندی مثل خلخالی مثلا بتونه جان همه ملت ایران رو در دست بگیره.
اشاره بسیار درستی میکنید، به ویژه اینکه امروز بسیاری از پایوران نظام میکوشند آقای خلخالی و کسانی مثل آقای خلخالی رو جزو انحراف‌های ناخواسته انقلاب آقای خمینی نشون بدن، در حالی که به درستی آقای خلخالی بارها تکرار کرده است که همیشه مورد پشتیبانی آقای خمینی بوده است. حتی گویا برخی از پایوران آغاز انقلاب مثل آقایون بهشتی و دیگر آقایون اشاره میکنن با آقای خامنه‌ای و آقای خمینی در مورد تندروی‌های آقای خلخالی و کماکان آقای خمینی به پشتیبانی خود از ایشون ادامه میده. ببینید، 1 سال اگر اشتباه نکنم به حافظه، آقای خلخالی رئیس دادگاه بود و کارهای خودش رو ادامه میداد. 1 سال مورد پشتیبانی آقای خمینی بود. در همین مدت نخست وزیر آقای بازرگان بسیاری از کارهای خودش رو نمیتونست انجام بده، چون پشتیبانی آقای خمینی از ایشون به استواری پشتیبانی ایشون از آقای خلخالی نبود. در نتیجه در این مورد جای شکی نیست. در حال خب در این مورد اجازه بدید تا اینجا یک جنبندی کوچکی بکنیم که از یک سو این حقوق شهروندی که خواست مردم بود به سرعت نادیده گرفته شد و زیر پا گذاشته شد، از سوی دیگه اتفاقی که در جهان داشت می افتاد و الگوی دیگری برای گذار به آزادی و پاسداشت حقوق شهروندی نشون می داد، انقلاب ایران درست عکس اون عمل کرد. اتفاق ناگوار دیگری که افتاد این بود که درست در همون دهه و همروزگار با انقلاب ایران یک فرصت فوق‌العاده‌ای هم برای جهش اقتصادی به کشورهای در حال رشد داده شد که حتی چین کمونیست که به مراتب انقلابی تر از ایران بود و ایران انقلابی بود این فرصت رو ازش استفاده کرد. چهار نوگرایی تنگ سیاوپینگ بود و جهانی شدن رو در عرصه اقتصادی پذیرفت، به طوری که امروز هر یک ماه 1,000,000 نفر از تعداد فقرا در چین کاسته میشه و این در حالی است که خط فقر در ایران گسترش پیدا میکنه. این رو من و شما نمیگوییم که لابد از آستین صهیونیست بیرون آمده ایم چنان که پایبران نظام میگویند، گزارش هایی است که در خود کشور چاپ میشود. اسم این اقتصاددانی که در این مورد در ایران کار میکنن چند وقت پیش الان به خاطرم خواهد آمد، چند وقت پیش یک کار میدانی در ایران انجام داده بودن و بدین نتیجه رسیده بودن که گسترش فرق در ایران فراتر از آن چیزی است که آمار رسمی بیان میکنه. این چیزایی است که در خود ایران چاپ شده است. خب ببینید، نه تنها از این فرصت استفاده نکردیم، بلکه بزرگترین شرکت هایی رو که ما در ایران داشتیم که آن زمان قبل از گسترده شدن جهانی شدن به کشورهای خاورمیانه و به کشورهای سوسیالیستی صادر میکردن، همه از میان رفت. ببینید خیلی از کسان اون موقع طرفدار حکومت های سوسیالیستی بودن برای پیشرفت، در حالی که این ایران بود که به اون کشورها کالا صادر میکرد.
درسته.
لوازم شوینده، لوازم بهداشتی، کفش، پوشاک به اونها، تمام این برندها از بین رفته است.
خب حالا این سوال مطرح میشه که این هر دو رژیمی که شما بهش اشاره دارید، مثل چین و ایران که یعنی جمهوری اسلامی امروز، هر دو ایدئولوژیکن. چگونه است که در اون کشور ایدئولوژیک این پیشرفت‌های اقتصادی پیش میره و در کشور جمهوری اسلامی که همان گونه ایدئولوژیک است ولی با موفقیت پیش
میره؟ بسیار سوال به جایی است. برای اینکه چینی‌ها ایدئولوژی خودشون رو دست کم در زمینه اقتصادی کنار گذاشتن، این ایدئولوژی نامبارک هنوز هم در ایران ادامه داره و یکی از بزرگترین دعواهایی است که بین مقام رهبری و دولت وجود داره، هرچند که من چندان به کار دولت امیدوار نیستم. اما این اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای، آقای رهبر میگویند، این جانمایه همون اقتصاد خودکفایه که در آغاز انقلاب رهبر انقلاب میگفت و نتایج شما دیدیم. یعنی قد در حقیقت دست از ایدئولوژی اوایل انقلاب بر نداشتن، همون که اقتصاد ایرانو میدونید ما پیش از انقلاب درآمد سرانه ما به مراتب بالاتر از کره جنوبی بود و به مراتب پیشرفته تر از اونها بودیم، در مورد ترکیه و اینها که هیچ. و امروز میدونید درآمد سرانه ما به مراتب پایین تر از کره جنوبی هست. میدونید ما الان نشستی در جهان داریم، یه نشست 7 یا 8 کشور صنعتی بزرگ جهانه و 20 کشوری هستند که به اضافه اون 7 کشور یا 8 کشور کشورهای بهشون میگن نوظهور، کشورهایی هستند که به سرعت اینا صنعتی خواهند شد. ترکیه و عربستان سعودی جزو این 20 کشور هستند و ایران جزو این کشورها نیست، در حالی که از هر دوی این کشورها ایران به مراتب جلوتر بود. خب میبینید به همین دلیل است که من بدون اینکه قصد شعار دادن داشته باشم میگویم این نامبارکترین اتفاقی بود که بعد از جنبش مشروطیت در ایران اتفاق افتاد، چون نه تنها آرمان جنبش مشروطیت که حقوق شهروندی بود رو به راحتی از میان برد، طبق قانون اساسی مردم ایران رو به 3 دسته تقسیم کردن: شیعیان، قومی ها، مذهبی ها، یعنی کسایی که مذهب متفاوت با شیعه دارن و در یک منطقه جغرافیایی خاصی هستن، مثلا مثل
سنی ها،
مثلا مثل سنی ها در بلوچستان، و سوم مذهبی هایی که اینها الزاما یک اقلیم ارضی خاصی ندارن، مثلا مثل یهودیان یا مثل ارمنی ها در ایران. خب تقسیم کردن شهروندان به این باورهای لابد مذهبی، اگر اسمشو بشه مذهب گذاشت، که باید خیلی خصوصی باشه، این یکی از بزرگترین پسرفت‌هایی است که در ایران اتفاق افتاد. در مورد مسئله زنان باز نمی‌گردم، با توجه به وقت اندکی که داریم این بر همگان روشن است. و حتی من می‌خوام بگویم این از میان بردن حقوق شهروندی تا بدین جاست که حتی خود شیعیان هم زیر فشار هستند، درویشا، عارفا زیر فشار هستند. یکی از نامبارکترین اتفاقا بار دیگر من این عرض بکنم، چون بسیار بسیار باعث نگرانی منه، آقای لیموندی بسیار باعث نگرانی منه. ببینید رهبران مذهبی سنی ما، هم میهنان عزیز ما، اینها از برای اینکه نشان بدن تا کجا دل در گروه ایران دارند و در پی تنش زدایی هستند، در آستانه انتخاباتی که به پیروزی دور دوم آقای روحانی انجامید، به روشنی گفتند با آقای روحانی رأی بدید و از ایشون پشتیبانی کنید. در مراسم تنفیذی که برگزار شده، در حالی که بسیاری از خارجی ها و بیگانگان رو دعوت کرده بودند، که خب من با این مسئله مخالفتی ندارم، یک مقام، یک هممیهن سنی رو دعوت نکرده بودن.
درست.
و بعد برای اینکه تحریک و تنش افروزی رو افزایش بدن، در پاسخ به این گله، شکایت و دست کم پرسش که چرا چنین نکردید، قصد اهانت ندارم، با گستاخی میگویند که برای اینکه دیگر در مجلس جا نبود. خاطرم هست در گفتگویی که افتخارش داشتم با شما سال گذشته انجام بدم، گفتم که در حالی که فرش سرخ میگسترانند برای اینکه خارجی ها به ایران بیایند، ایرانی های برون مرز نمیتونن به ایران برن. حالا شوربختانه باید بگویم امسال که ایرانی های درون مرز هم نمیتوانند به جشن و سرور دولتی که لابد دولت اعتدال و امید هست شرکت بکنن، به این علت که در خط امام لابد نیستن. بسیار باعث تاسفه در تنشی که فزاینده است بین سنی ها و در شیعیان در منطقه. من بسیار نگرانم برای اتفاقهایی که ممکن است در ایران بیفته.
آقای عزیز، به هر حال 40 سال رقم کمی نیست. اگر به گذشته نگاه بکنیم، 40 سال قبل از اینکه من و شما به دنیا بیاییم، اصلا دنیای دیگری در جهان و مخصوصا در کشور ما حاکم بوده. چیزی که الان مطرحه همین 4 دهه و 40 ساله که حکومت جمهوری اسلامی کل ملت ایران رو در بند خودش نگاه داشته. من میخوام یه مقداری از زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنم، به این ترتیب که طی این 40 سال، مخصوصا در آغاز، حالا فرض کنید 6 ماه و 1 سال اول رو اگر کنار بگذاریم، ملت ایران چگونه گذار کرده از حکومت سلطنتی به حکومت اسلامی. من شما الان بیشتر در خارج هستیم، ولی به هر حال یک گذار خیلی سنگینی بوده. ما نشانه هایی از اون رو داریم میبینیم که بعضیا خیلی مخالفت میکنن، بعضیا خیلی رضایت دارن. تعدادی کسانی که رضایت دارن در این اواخر به ندرت میشنم به شما که کسی در داخل کشور اظهار رضایت میکنه، مگر در روستاها و شهرک های دیگه، چون نشریات رو ما هر روز میخونیم. به هر حال این گذار از سلطنت به جمهوری اسلامی روی روحیه ملت ایران میخوام ببینم چه تأثیری گذاشته. ارزیابی شما رو میخوام بدونم.
بله، بازم برای این که برای بینندگان عزیز روشن باشد که ما تحلیل میکنیم یا شعار میدهیم، اجازه بدهید با اشاره به چند نشانه نتیجه بگیریم که آیا واقعا جمهوری اسلامی رژیم محبوبی است برای مردم ایران یا نیست. بازم برای این که نگویند سیاه نمایی میکنند و از منابع دشمن، چنان که رهبر میگوید، استفاده میکنند، به منابع درون کشور مراجعه بکنیم. خب میدونید الان بین برآوردهایی که خود نظام میکند، دست کم سالی 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر دانش آموخته از ایران مهاجرت میکنند. تقریبا بدون استثنا تمام برندگان المپیادهای علمی از ایران مهاجرت میکنند.
درست.
بسیاری از پزشکان از ایران مهاجرت میکنند. خب این نشون دهنده محبوبیتی است که دانش آموختگان نسبت به جمهوری اسلامی دارند و این نشانه علی‌رغم تمام شعارهای ضد غربی که میدهند، این هدیه های که ارزانی میدارند به طور رایگان به حکومت های غربی در ایران. شما فکر کنید وقتی که یک پزشکی در ایران تربیت میشه با تمام هزینه‌ای که ایران برای این تربیت این پزشک میده و شاید لابد تجربه ای هم اندوخته، این پزشک قصد مهاجرت دارد و از ایران میرود، یعنی در حقیقت شما یک دانش آموخته ای رو به طور رایگان در اختیار غرب میگذارید. خب این یک نشانه. نشانه دوم این است که نگاه کنید به آنچه که نظام جمهوری اسلامی به عنوان آرمانهای خودش میگوید و نگاه بکنید نسبت به اون زندگی که مردم سعی میکنند در سپهر خصوصی خودشون برپا بدارن، از نوع موسیقی، از نوع رقص، از نوع لباس. باز هم ما از یه نسلی هستیم که خب درست پیش از انقلاب رو به یاد میاریم. من در این مورد داوری خاصی ندارم، فقط اینو به عنوان یک نشانه جامعه شناختی مطرح میکنم. رابطه ای که دختران و پسران قبل از انقلاب با ایران داشتن رابطه ایست که قابل مقایسه نیست با رابطه ای که دختران و پسران امروز.
خب سوال من همینه که این گذار چگونه است واقعا؟
این یعنی دقیقاً درست میشه بعد گفت به لحاظ جامعه شناختی گسستی است که مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی دارن. ببینید وقتی که مردم چطور یک نظامی میتواند باقی بماند، عمدتاً با سه عامل: یا آرمانهای نظام، آرمانهای مردم هم هست، خب اینا گسست نداره اصلا، مردم همونی رو میخوان که نظام میخواد، در نتیجه نظام متزلزل نیست. دوم این است که خب ممکن است یک نظامی آرمانهاش دیگه آرمانهای مردم نباشد، اما اینقدر نظام پول به مردم میده که مردم خب فریفته میشن. و خب اینم در ایران با این گسترش خط فرق نیست، اگر چنین بود چنین مهاجرت گسترده‌ای صورت نمی گرفت.
درست.
سوم زور است و یک نظامی باقی میمانه، استبداد زوره. ببینید گسترش انواع و اقسام نظام‌های پلیسی در ایران، ببینید فرادستی سپاه پاسداران در ایران، فرادستی و تطمیع سپاه پاسداران در ایران، این بزرگترین امتیازات حتی در زمینه نفت به سپاه پاسداران دادن، باعث میشه که سپاه پاسداران خوب در تطمیع بشه و سپاه پاسداران بتونه با سرکوب به کار خودش ادامه بده. در نتیجه من فکر میکنم پاسخی که به پرسش شما میتوانم داد این است که این گسست، گسست روزافزونی است بین جامعه با تمام نشانهایی که عرض کردم، با امیدوارم برای بینندگانم روشن باشه که قصد شعار دادن ندارم و سعی کردم که واقعا یک نشانه های عینی رو ارائه بدم. یک گسستی بین این نظام و حکومت انجام شده است و به این اعتبار میتوان گفت که انقلاب اسلامی در ایران پایان یافته است. ولی خب این به لحاظ آرمانی است، این به لحاظ اما هنوز اداری به جای خودش باقیه.
پس از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی بر کشور ایران، به نظر شما چه نوع تغییری میتونه در آینده پیش بیاد و حکومت رو جابجا بکنه؟ حالا تغییر در سطح کشور، در سطح نیروهای خارجی، در سطح یاری گرفتن از اپوزیسیون خارج یا اپوزیسیون داخل یا هر واقع دیگه، ارزیابی شما چه است؟
آقای لیماندی بسیار سپاسگزارم از این پرسشی که میکنید. پرسش بسیار مهم است، منتها آن چیز که شدیداً باعث تأسف است و باعث شوربختی است این است که اپوزیسیونی که من اپوزیسیون هموند نظام مینامم تبلیغی میکند که بسیار دوران گذار رو در ایران مشکل خواهد کرد و این تبلیغ همون تبلیغی است که جمهوری اسلامی میخواهد. حالا چیست؟
بله توضیح بفرمایید.
ببینید نکته اول این که همچنان که در پاسخ به یکی از سوالهای پیشی عرض کردم، در همان دهه‌ای که در ایران انقلاب اتفاق افتاد دوران گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. خب این مال همون دهه بود، اما در دهه‌های بعد این تجربه در بسیاری از کشورهای دیگه هم اتفاق افتاد. یعنی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران تجربه نوینی در سپهر سیاست در جهان آغاز شد و آن گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی بود. هیچ گذاری به دموکراسی در این دوران خشونت‌آمیز نبوده است. از اروپای جنوبی بیاغازید، یونان، اسپانیا، پرتغال، برویم بعد به اروپای شرقی، از لهستان، آلمان شرقی، آنچه که اون روز جمهوری چکسلواکی بود و امروز دو کشور چک هستن،
آفریقای جنوبی،
در تمام این دوران گذاری که صورت گرفته هیچ کدومی انقلاب خشونت آمیز نبوده. خب لابد بینندگان خواهند پرسید این چه ربط مستقیمی به پرسش داره که قرار بود من بدن پاسخ بدن. خب ببینید، مردم ایران بسیار زده شدند از انقلاب و بسیار هراسیدند از انقلاب و نتایج خشونتباری که داره. هزینه های بسیار سنگینی داشت انقلاب در ایران، کشتار بسیار گسترده‌ای در ایران صورت گرفت. حالا جمهوری اسلامی یه جوری مطرح کرده و اینو اپوزیسیون هموند نظام آگاه یا ناآگاه تکرار میکند. میگوید چه؟ میگویند خب ببینید انقلاب در ایران شد، چه هزینه های اجتماعی داشت، جنگ شد، کشتار شد، در زندان زندانیان کتبسته رو کشتند، اینا همه انقلابه. بعد از انقلاب اینها نتیجه طبیعی انقلابه. خب شما اگه اینا رو نمیخواید پس انقلاب رو نخواید. پس اگر انقلاب رو نمیخواید به اون گزینه هایی که جمهوری اسلامی در برابر شما میذاره تندر بدید. اگر ندید یعنی میخواید سرنگونی کنید، سرنگونی یعنی انقلاب، انقلاب یعنی خشونت. همین. خب اینو مردم از این میهراسانند. اپوزیسیون هموند نظام هم همینو تکرار میکنه
تقریبا
کم و بیش با. یعنی وقتی که شما میفرمایید تقریبا، مهر بسیاری دارید به اپوزیسیون هموند نظام که همینه میگوید. بسیاری از اینها میگویند که نه ما بدیهیست، نه اینکه فکر کنید انتخاب ما هم همین است که جمهوری اسلامی میگه، اما اگر ما این کارو نکنیم انقلاب میشه، سرنگونی میشه و ما دیدیم چطور شد. یعنی بی جهت هراس در دل مردم میافکنند بدون توجه به این نکته روشن که آقا در 50 سال گذشته هیچ دوران گذاری نبوده است به دموکراسی که مسالمت آمیز نباشه. خونی که برای گذار به دموکراسی در این کشورها صورت گرفته کمتر از خونی است که سال 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی ریخته شد. خب این دوران گذار به دموکراسی در ایران ممکن است، ولی باید یک مسئله رو دونست. ببینید این که با جمهوری اسلامی، با ولایت فقیه، ایران بتواند به لحاظ اقتصادی آباد شود و به لحاظ سیاسی و اجتماعی پیشرفت کند خیال خامی است، شدنی نیست. نگاه کنید دولت آقای روحانی که بسیاری از خود پایوران نظام بدشون نمیمد اینجور تبلیغ کنن که این مخالف، یک مقداری هم ایشون مخالف آقای خامنه ای هست که بدین ترتیب جلب قلوب بکنن.
دقیقاً.
خیلی خوب. دیدید که در دوران دور اول آقای روحانی این سندیکای صنفی روزنامه‌نگاران کماکان بسته است. خود پایوران نظام هنوز در حسرند.
بله.
هممیهنان سنی ما که پشتیبانی گسترده به طور رسمی کرده بودند از رأی دادن به آقای روحانی در جشن تنفیذ ایشون شرکت نداشتند. بسیاری از ایرانیان دو ملیتی در زندان هستند.
درسته.
خب
وکلا
رو نگاه بکنید که به طور کلی در زندان هستند. نامه‌ای که اخیراً وکلا نوشتند در مورد جلوگیری از اعدام‌هایی که دارن میکنن. میدونید در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوران گذشته اعدام در ایران صورت نگرفته است در دوران آقای روحانی. بسیار خوب. پس این آقای روحانی هم که گفتند معرفی کردند که این به اصطلاح ایشون گزینه تندروی‌های آقای رهبری هستند، اتفاق خاصی در مورد بازگشایی جامعه در ایران صورت نگرفته است. پس نکته اول باید اینو دونست که برای رسیدن به ایران آباد برای بازداشتن خط فقر از گسترش بیشتر، برای بازگشایی جامعه در مورد زنان، در مورد ایرانیانی که باورهای مذهبی متفاوتی دارند یا اصلا باور مذهبی ندارند، جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه باید از میان برود در غیر این صورتی. اما این نکته ایست که من میخواهم بگویم و برای همین بسیار سپاسگزارم از پرسشی که کردید. بینندگان عزیز، این دوران گذار میتواند صورت بگیرد به شهادت 50 سال تجربه سیاسی دوران گذار بدون ریختن خون از دماغ کسی.
به چه ترتیب؟
خب این باید نخست مهمترین اتفاقی که میتواند صورت بگیرد این است که اول اپوزیسیون اینو به طور صریح بگوید و بخواهد. ببینید، نظام جمهوری اسلامی نظام متزلزلی است. اگر اپوزیسیون به طور روشن بر این مسئله پای بفشارد، به جای شرکت گسترده در انتخاباتی که جمهوری اسلامی میکند و مردم طبق به نظر من فریب خوردگی است به این شکلی که در این انتخابات شرکت میکنند، اگر به طور استوار وایسی جمهوری اسلامی دست کم به خاطر اینکه خودش بیشتر از هر کسی آگاه است از این تزلزلی که خودش داره، از ناتوانی که خودش داره، آماده گفتگو می شود با مردم. ببینید، یکی از مسائل جمهوری اسلامی هزینه سنگینی در مورد جنبش سبز برد.
درست.
جنبش سبز رو سرکوب کرد اما هزینه سنگینی داشت.
خودشون هم شهادت می دن.
خودشون هم شهادت می دن در این مورد. اگر امروز ببینید در بد مخمسه جمهوری اسلامی گیر کرده است. امروز دفاع از کسانی که در حصر قرار گرفتند، البته اونم بحث خودشو داره، تا به جایی رسیده که امروز یکی از اینها مثلا آقای مطهری است که معاون مجلسه. و ببینید تا کجا رسیده این. خب اگر اینها رو آزاد نکنن، این مخالفت ها گسترده است و سطح رئیس مجلس خواهد رسید. اما اگر آزاد بکنن، یعنی آنچه را که در مورد جنبش سبز کردیم خطا کردیم در این مورد. این هزینه هایی است که مردم با مقاومت منفی خودشون میتونن بدن. در این مورد خون از دماغ کسی نخواهد اومد. ببینید، دست کم کوچکترین تغییری که ممکن است صورت بگیرد در جمهوری اسلامی این است که دیدید که وقتی در مورد پرونده هسته‌ای هزینه ها بسیار برای جمهوری اسلامی سنگین میشد، خود جمهوری اسلامی در فکر چاره ای افتاد که یه جوری مسئله رو حل بکنه. الان این رو به اسم آقای روحانی و دولت آقای روحانی نوشتن، در حالی که این گفتگو با اجازه آقای رهبر در دوران آقای احمدی نژاد با مذاکرات مستقیم در امان صورت گرفت، چون هزینه بسیار سنگین بود. اگر مردم با مقاومت منفی خودشون و مثلا عدم شرکت در انتخابات که هیچ هزینه‌ای برای کسی نخواهد داشت نشان بدهند که از این وضع ناراضی هستند، آن کسانی که امروز به اسم اعتدال و به اسم امید مثلا دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هستند، آن موقع دست کم در فکر مقدار بیشتری گشودن فضای اجتماعی خواهند بود. این اتفاقی است که درست در زمان گورباچف در روسیه افتاد.
بله.
ببینید، دوران گذار در روسیه خب درست مدیریت نشد، اما این دوران گذار در یکی از پلیسی ترین رژیم های دنیا که رقیب در مورد تقسیم دنیا رقیب امریکا بود، یعنی تا این حد قدرت داشت، خون از دماغ کسی نیامد بر این دوران گذار. چه شد این اتفاق؟ ببینید، این درست میتواند آینه ای باشد برای دوران گذار و پاسخ به پرسشی که شما فرمودید. رژیم شوروی همچون نظام جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتر و بسیار خطرناکی بود. البته به دوره پسا توتالیتاریسم رسیده بود، ولی کماکان یک رژیم بسیار پلیسی و سرکوب پلیسی و استبدادی بود. خب دو اتفاق اینجا افتاد. بعد از استالین خروشچف فضا را اندکی گشود، ولی گشودن اون فضا کافی نبود برای اینکه تمام مشکلات و هزینه هایی که عرض کردم برای اینکه در روسیه از بین بره، در شوروی اون روز از بین بره، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بهداشت، به لحاظ اجتماعی، اونو باید گسترش میدادن، کاری که خروشچف آغازیده بود. اما اگر اون کارو گسترش میدادن، نظام زیر سوال میرفت. برای همین دوره برژنوف یه دوره بازگشتی بود و دوباره سرسختی و سرکوب گسترش پیدا کرد. درست مثل قضیه ایست که در ایران اتفاق افتاده است. خاتمی یک مقداری بازگشایی کرد و واقعا بازگشایی کرد، خدمتی کرد به ایران، اما خیلی زود رهبر فهمید و سرسختان نظام فهمیدن که ادامه این کار آنها را از بین میبره، باد همه آنها را با خود خواهد برد. در نتیجه اون چیزی که جالبه و مسئله‌ای که اپوزیسیون هموند نظام نمیخواهد بدان توجه بکند، یک زمانی سمبل اصلاحات درون نظام در ایران خاتمی بود با واقعا گشودنی که در ایران انجام داد، یک زمان شده آقای روحانی. ببینید این عقب کرده، این پس کرده اصلاح طلبی آقای روحانی. ما بدیهی است که اصلاح طلبی آقای خاتمی برای ما کافی نبود، اما هرچه بود اون اصلاح طلبی حدود 16 سال پیش به مراتب بیشتر از اصلاح طلبی بود که بعد آقای روحانی برای ایران برمغان افتاد. بسیار خوب. خب ببینید این یعنی همون دوره‌ای که الان رژیم رسیده است با آن که آقا اگر ما بخوایم این اصلاح طلبی رو ادامه بدیم از بین میریم. با اون تبلیغات و مهندسی که بلدن میکنن و اپوزیسیون همبند نظام هم به این کار ادامه میده که آقا اصلاح طلبی یعنی آقای روحانی. خب این یک دروغ بزرگه. حالا اگر مردم به مقاومت منفی خودشون ادامه بدن، در انتخابات شرکت نکنن و نشون بدن که اون کسایی که مثلا در انتخابات شرکت نکردن قوی ترن، بیشترن، بدون اینکه هیچ کار دیگری بکنن، بدون اینکه کوچکترین هزینه ای واسشون داشته باشه، این هزینه برای نظام به مراتب بالاتر میره و اون کسی که راه حل پیشنهاد میکنه باید به مراتب راه حل اعتدالش گسترده تر از آقای روحانی باشه. این میتونه هرچه بیشتر فضا رو باز بکنه تا به طور مسالمت‌آمیز، خشونت پرهیز، تکرار میکنم، همچون تجربه های 50 سال اخیر در دنیا، بدون خونریزی دوران گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی و آزادی خواهی باشه.
باز برمیگردیم به گذر 40 سال از عمر من و شما بیشتر در خارج از کشور و قشر گسترده‌ای از همیهنان ما بیش از 80 میلیون در داخل کشور. این توضیحی که شما دادید به هر حال با وضع نابسامانی در مقابل ما قرار گرفته. چیزی که خواستم عرض کنم، فکر میکنید آقای اسدی تاریخ در مورد این 40 سال چگونه قضاوت خواهد کرد؟
افسوس خواهد خورد بسیار.
اجازه دهید که ادامه این بحث را در هفته آینده ادامه دهیم و از دانش و تجربه دکتر اسدی بیشتر بهره‌مند شویم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را، هنوز را.